ساعت 22 ایران این صدای فرداست. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنجشنبه 9 خرداد 1398 هجری شمسی برابر 30 می 2019 میلادی در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را از همکارمان می‌شنویم، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان بولتون مشاور امنیتی ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمال دارد شواهدی دال بر اینکه دست ایران در حملات اخیر به نفتکشا در کار بوده هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. آقای بولتون گفت به گمان او هر کس که به مسائل منطقه آشنا باشد به نتیجه غیر از این نخواهد رسید که این حملات کار ایران یا گروه‌های نیابتی آن بوده است. ایران هر گونه مداخله در خرابکاری‌های اخیر در 4 نفتکش در سواحل امارات را رد کرده است. جان بولتون که روز پنجشنبه در نشست خبری در لندن سخن می گفت با تأکید بر اینکه سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، گفت ایران اگر خواهان مذاکره است دست زدن به چنین حملاتی اشتباهی بزرگ است و این گونه رفتارها باید متوقف شود. وی همچنین گفت تهدید از جانب جمهوری اسلامی ایران برطرف نشده، ولی اقدام سریع آمریکا در اعزام ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به منطقه موجب بازدارندگی شد. در همین حال برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت هر گونه حمله ایران به منافع آمریکا با پاسخ نظامی واشنگتن روبرو خواهد شد.
But we are postured in a way where if we are attacked we will respond with military force.
برایان هوک که روز پنجشنبه در یک نشست خبری تلفنی در آستانه تشکیل اجلاس اضطراری اتحادیه عرب سخن می گفت، همچنین اظهار داشت که آمریکا منتظر است نتایج تحقیقات در مورد خرابکاری های اخیر در نفتکش ها در سواحل امارات متحده عربی معلوم شود تا در مورد واکنش مناسب تصمیم بگیرد. هوک گفت معتقد است که ایران پیام اقدامات نظامی آمریکا را گرفته و حملاتی که آمریکا نگران آن بود رخ نداده است. برایان هوک در جای دیگری از سخنانش گفت آمریکا هر گونه واردات نفت از ایران را که خارج از توافق‌های قبلی باشد مجازات خواهد کرد. او تأکید کرد که دیگر معافیتی در کار نخواهد بود. به گفته آقای هوک از هنگام خروج آمریکا از برجام هزینه‌های نظامی ایران 28% کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار رکود شده است.
Since we have exited the deal, Iran's military spending for the budget that they released in March was cut by 28%.
هوک همچنین گفت حزب الله لبنان دچار تنگنای مالی شده است. در برخورد یک کشتی تفریحی بزرگ با قایق حامل 35 گردشگر در رود دانوب در مرکز بوداپست پایتخت مجارستان، 7 توریست کره جنوبی جان خود را از دست دادند و 21 نفر همچنان مفقود هستند. این سانحه چهارشنبه شب زیر باران شدید رخ داد و قایق حامل گردشگران به گفته پلیس ظرف تنها 7 ثانیه غرق شد. عملیات برای یافتن مفقودین این سانحه همچنان ادامه دارد، در حالی که بخت زنده یافتن آنان با توجه به جریان تند رود دانوب با گذشت زمان کاهش می‌یابد. پلیس بازجویی از کاپیتان اوکراینی کشتی تفریحی را آغاز کرده و احتمال سهل‌انگاری از جانب او را در دست بررسی دارد. و دستیار ویژه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی که روز سه‌شنبه به قتل رسید، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا این مقام وزارت اطلاعات تهدید کرده که پخش این گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضایی است. از روز سه‌شنبه که خبر قتل همسر دوم نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. اتهام قتل عمد به شهردار پیشین تهران محمدعلی نجفی تفهیم شده است.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. اعلام آمادگی دیگرباره رئیس جمهوری ایالات متحده برای تماس تهران با وی.
ادامه سیاستی است که در ژاپن هم اون رو منعکس کرد و اعلام آمادگی کرد برای گفتگو با ایرانی ها اگر اونها به سمت آمریکا برن.
سفرهای جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه برای پیشبرد طرح جدیدی جهت صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها.
کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفا به خاطر حساسیت های سیاسی درون کشورهای خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردند.
عکس‌العمل‌ها به واقعه قتل همسر دوم شهردار سابق تهران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر تهران میخواهد گفتگو کند وی در دسترس است. به گزارش اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ امروز گفت اقتصاد ایران از بابت تحریم‌های ایالات متحده در سختی است و اینکه کشور دارد ضعیف می‌شود. درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را جویا شدیم. رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو.
حرف تازه‌ای در گفتگوهای اخیر آقای ترامپ نیست. ادامه سیاستی است که در ژاپن هم اون رو منعکس کرد و اعلام آمادگی کرد برای گفتگو با ایرانی‌ها اگر اونها به سمت آمریکا برن. و روز بعد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شروط 12 گانه رو به عنوان سیاستی که باید از طرف جمهوری اسلامی قبل از مذاکرات رعایت بشه مطرح کرد. آقای ترامپ ضمن اینکه نظر من طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره و سالی که درش انتخابات میتونه به اوج تازه‌ای برسه و به هر حال او با یک رقیب دموکرات روبرو خواهد شد. بین الملل نمیخواد مخالف با اونچه که در تبلیغات رئیس جمهوری قبلی مطرح کرده بود و با جنگ آمریکا علیه عراق و علیه افغانستان سخن گفته بود حرف متفاوتی رو بزنه. با این وجود آمریکا تخفیفی در خواسته هاش نداده و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی است، چنان که ادامه وضع موجود رو به زیان روسیه و به زیان چین هم میبینه و میخواد بگه که من از راه خودم و با تکیه به قدرت تجاری و قدرت خرید آمریکا و اعمال تحریم ها تا به حال پیروز شدم و سیاست خارجی بدون جنگ هم میتونه به نتیجه برسه.
همین روز پنجشنبه آقای تغیزاده، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده و براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران صحبت‌هایی کردند. جان بولتون گفته که سیاست دولت ایالات متحده تغییر رژیم نیست و همزمان در مورد نتایج یا نتیجه بررسی‌ها از حمله‌ای که اخیراً در حوزه خلیج فارس شد به کشتی‌های نفتکش و خط لوله نفتی هشدار دادن اگر حمله‌ای صورت بگیره ایالات متحده قویاً پاسخ خواهد داد. اینها رو چگونه میشه تجزیه و تحلیل کرد؟ از اون سو رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان میگه که آماده است برای گفتگو و از این سو مقامات ایالات متحده که این صحبت ها رو عنوان میکنن.
سیاست خارجی اگر با قدرت نظامی و داشتن دندان همراه نشه نمیتونه به همه هدفهاش برسه. بین الملل آمریکا یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی دنیا رو تجهیز کرده و به هر حال به عنوان پشتیبانی سیاست خارجیش میخواد نمایش قدرت بده و آمادگی این کار رو هم داره، بخصوص در قبال قدرت‌های منطقه‌ای بسیار بسیار کوچکتر که قدرت آتش فوق‌العاده کمتری دارن. آقای بولتون بخصوص در منطقه به دنبال دادن اطمینان خاطر به هم پیمانان مانان آمریکاست، هم پیمانانی که هم شریک تجاری هستند و هم شریک نظامی. آقای بولتون بخشی از سیاست خارجی آمریکا رو در قبال جمهوری اسلامی همراه کرده با بضاعت نظامی اون کشور، ولی هنوز در این وضعیت این آمادگی ها نشانه آغاز جنگ نیست. ولی اگر جمهوری اسلامی به دنبال تکرار وقایعی که ما در فجیره و همینطور در عربستان سعودی بودیم که به صورت اتهام مستقیم و یا اتهام همکاری گروه های تحت فرمان جمهوری اسلامی ادعا شد خرابکاری های صورت گرفته، به این خرابکاری ها ادامه بدن، آمریکا همونطور که در طی عملیات آخوندک در سال پایان جنگ ایران عراق برخورد نظامی با ایران کرد و تنبیهات نظامی علیه نیروهای سپاه در خلیج فارس اعمال کرد، آماده تکرار این ماجراست و میخواد ثابت بکنه و نشون بده هم به همپیمانان منطقه‌ایش و هم به تهران که برای این کار هم بضاعت داره و هم آمادگی.
آقای تغیزاده، در روزهای گذشته همواره این صحبت‌ها بوده که کانال‌های حالا محرمانه یا دیدارهای محرمانه ممکنه بین تهران و واشنگتن صورت بگیره. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای که گفته میشه کلام آخر رو در همه سیاست‌های جمهوری اسلامی او میزنه، میگه که مذاکره‌ای نخواهد شد، چگونه ممکنه که پشت پرده مذاکره‌ای بخواد صورت بگیره؟
تردید نداره که همه ناظرهایی که مسائل ایران را نزدیک تعقیب میکنند به تمایل دولت روحانی برای مذاکره و رفع این تنش آشنا هستند، برای اینکه دولت میخواد مشکلات خودش را حل بکنه. ولی آقای خامنه‌ای نگاه عقیدتی به مسئله داره. کسانی که این رفتار رو به نوعی رفتار پلیس خوب و پلیس بد تعبیر میکنند، این اشتباه رو مرتکب نمیشن که حرفای آقای روحانی رو همسنگ حرفای آقای خامنه‌ای بگیرند. همونطور که شما اشاره کردید، اون که تصمیم نهایی رو در جمهوری اسلامی میگیره آقای خامنه‌ای است، ولی با این حال تصمیم گیرنده نهایی یک بار از قول آقای خامنه‌ای تقیه کرده و دو بار از قول آقای خامنه‌ای که مخالف مذاکره با آمریکا بوده اجازه این مذاکرات رو داده و توافق اتمی با آمریکا و گروه 5 علاوه 1 در سال 2015 یکی از شواهد روشن خلاف عقیده خودش عمل کردن آقای خامنه‌ای است. درسته که امروز ایشون مخالفت میکنه با گفتگوی با آمریکا، ولی یقینا او اطلاع داره که تماس‌های محرمانه‌ای به صورت غیر رسمی بین نمایندگان ایران و نمایندگان آمریکا برقرار بوده و پیام‌های مبادله شده. به یکی از این پیام‌ها آقای ظریف به صورت روشن بعد از دیدار با یکی از سناتورهای حزب دموکرات اشاره کرد. این گفتگوها را آقای عراقچی هم در اروپا هم در کشورهای منطقه‌ای من جمله کویت ادامه داده و بعیده که آقای خامنه‌ای از این تماس‌ها بی اطلاع باشه.
رضا تغیزاده، استاد روابط بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند، با رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچون ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
سید علی خامنه ای میگوید تهران در مورد مسائل ناموسی مذاکره نمی کند. پس ایشان تصمیم دارند برای حفظ نظام مام وطن را نابود و فرزندانش را قتل عام نماید.
آقای خامنه‌ای، شما که در رابطه با مذاکره با آمریکا می‌فرمایید مسائل ناموسی و توان نظامی رژیم غیر قابل مذاکره میباشد، بایستی یادآوری کنم خدمت شما که مسائل ناموسی و تجاوز به خاک و ناموس شهروندان ایرانی در مناطق جنگی در موقع حمله عراق به ایران در شهرهای مرزی از جمله سوسنگر و غیره اتفاق افتاد، نه در مذاکره پیش رو با آمریکا که متاسفانه بعد از 8 سال جنگ و تجاوز عراق به ایران نه تنها این نظام برای ناموس و تجاوز به خاک ایران و خسارات هزاران میلیارد دلاری توسط عراق ارزشی قائل نشد و قطعنامه 598 را امضا نمود، بلکه همکنون در حکومت ولایت فقیه شما به خاطر استقرار حکومت خودتان عملا حاضرید کل ثروت این مملکت و ناموس این ملت را در اختیار برادران عراقی قرار دهید.
دو صفر چهر و دو صفر دو بیستو یک دوازده بیستو یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه جارد کوشنر و هیئت همراهش در ادامه سفرهایشان برای پیشبرد طرح جدیدی با هدف برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها امروز وارد اسرائیل شدند و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کوشنر پیشتر در اردن با ملک عبدالله دوم و پیش از آن در مراکش با ملک محمد ششم ملاقات و مذاکره کرده بود. درباره این سفرها و طرح صلح جدید نقطه نظرات یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شدیم. افشین شاهی در لندن.
از روزهای اول دولت آقای ترامپ، آقای جراد کوشنر داماد و همچنین مشاور ارشد دونالد ترامپ مدعی شده بود که به دنبال بررسی و توسعه طرحی موسوم به معامله قرن هست که بتونه صلحی پایدار بین فلسطینی ها و اسرائیل رو به وجود بیاره. علارغم تلاش های پیوسته جراد کوشنر برای رایزنی با شخصیت های مختلف سیاسی در خاورمیانه، نه تنها در چند روز گذشته بلکه در دو سال گذشته، هنوز جزئیات زیادی از این معامله موسوم به معامله قرن وجود نداره و به نظر میاد که در شرایط فعلی این طرح آقای کوشنر در یک دست‌انداز بسیار جدی گیر کرده. در وهله اول کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفا به خاطر حساسیت‌های سیاسی درون کشوری خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردن. این مسئله خصوصا برای دولت مردان اردنی بسیار مشکل هست.
آقای شاهی، فلسطینی ها که دولت ایالات متحده رو به دنبال به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در سال 2017 میلادی تحریم کردن، طرح جراد کوشنر رو تا همینجا رد کرده، اون رو شدیداً جانبدارانه و علیه خودشون دونستن. با توجه به اینکه اصلا رهبری فلسطینی گفته در طرح مشارکت نخواهد داشت، چرا که اصلا با اونها مشورتی دربارش نشده، این طرح کوشنر چقدر ممکنه شانس موفقیت داشته باشه؟
این دقیقا همون مسئله که الان من میخواستم بهش اشاره بکنم. بعد از در واقع رسیدن به مسائل و مشکلات منطقه‌ای، همینطور که خودتونم اشاره کردی، طرف فلسطینی به شکل کلی این به اصطلاح معامله قرن رو رد میکنه و ما نمیتونیم مدعی بشیم که شاهد یک معامله هستیم یا به اصطلاح یک معامله قرن هستیم، مگر اینکه دو طرف به یک توافق مشترک رسیده باشن. خصوصا در روزها و هفته‌های گذشته مقامات و رجال سیاسی فلسطینی مکررن اعلام کردند که تا زمانی که مسئله اورشلیم، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی و مرزهای نهایی فلسطین روشن و مشخص نشه، طرح‌های اقتصادی که به نظر میاد آقای کوشنر به دنبالش هست، واقعا نمیتونه تغییری در صورت مسئله به وجود بیاد. پس نه تنها آقای کوشنر الان یک سری مشکلات بسیار جدی با بازیگران اصلی منطقه، خصوصا بازیگران غیر حوزه کشورهای خلیج فارس داره، بلکه یک مشکل بسیار جدی و ساختاری هم با طرف فلسطینی داره. و از اون مطلبم بگذریم، الان خود کشور اسرائیل هم همینطور که مطلع هستی در شرایط فعلی در یک هرج و مرج سیاسی به سر میبره.
البته آقای شاهی، بنیامین نتانیاهو امروز گفته در دیدارش با جراد کوشنر که سرنوشت انتخابات آتی اسرائیل که قراره در سپتامبر برگزار بشه تغییری به وجود نخواهد آورد در رویکرد دو کشور به مسائل موجود در منطقه، ولی طرح دولت ایالات متحده برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها قرار ماه آینده در بحرین ارائه بشه. دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تشکیل اجلاس بحرین رو به منظور بحث و جلب حمایت جهت سرمایه گذاری و ابتکارات اقتصادی بالقوه خونده که به وسیله یک توافقنامه صلح میتونه ممکن بشه. گذشته از این که خود طرح چی میتونه باشه، باز همین توافقنامه صلح که اصل قضیه است. شما اشاره کردین که اون تعیین مرزها و بازگشت پناهندگان فلسطینی، همه اون مواردی که در این سالهای گذشته محل اختلاف بوده بین طرفین، میتونه مسئله رو حل کنه، ضمن اینکه خب الان مسئله خود اورشلیم بیت المقدس هم هست. اصلا چگونه میشه به چنین توافقی دست یافت با وجود این همه مسائل پیچیده‌ای که مثل کلاف سردرگمه؟
من فقط خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم، علارغم اظهار نظر آقای نتانیاهو، ما واقعا هیچ گونه نتیجه‌گیری قاطعی در مورد آینده سیاسی و آینده دولت اسرائیل نمی‌تونیم داشته باشیم تا 17 سپتامبر انتخابات برگزار بشه و به احتمال زیاد ما تا اکتبر سال 2019 شاهد تکوین دولت جدید در اسرائیل نخواهیم بود. بنابراین اظهار نظرهای آقای نتانیاهو در شرایط فعلی آنچنان بار سیاسی نداره. و مسئله کنفرانسی رو که اشاره کردید در بحرین، اطلاعاتی که تا به این لحظه به دست رسیده به نظر میاد که آقای کوشنر به دنبال این هست که از این کنفرانس استفاده بکنه بیشتر برای جلب سرمایه گذاری یا بهتر بگم دادن مشوق‌های اقتصادی به طرف فلسطینی برای آغاز کردن پروسه مذاکره. اما مقامات فلسطینی در روزهای گذشته گفتن که این مباحث اقتصادی و مشوق‌های اقتصادی که عموماً مورد حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس خصوصا عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی هست، جذابیت جدیدی یا ویژه‌ای برای طرف فلسطینی نداره و مکرراً اعلام کردن که اگر که راه حلی وجود داشته باشه این راه حل باید یک راه حل سیاسی باشه و دقیقاً همون مسائلی که شما بهش اشاره کردی، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی، آینده اورشلیم یا بیت المقدس و مهمتر از همه آینده مرزهای نهایی فلسطین، مسائلی هستند که برای طرف فلسطینی از این مشوق‌های اقتصادی که آقای کوشنر مد نظر داره مهمتر هستند. و تا به این لحظه جدا از یک تاجر فلسطینی که دعوت آقای کوشنر رو پذیرفته که در این کنفرانس در بحرین شرکت بکنه، هیچ مقام رسمی از طرف فلسطین قرار نیست در این گردهمایی شرکت بکنه و این به خودی خود نشون میده که آقای کوشنر راه بسیار دشواری رو در پیش داره که بتونه به اون چیزی که موسوم به معامله قرن هست برسه.
دیدگاه افشین شاهی رو میشنیدیم، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا و سفر جرارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه به مراکش، اردن و اینک اسرائیل. در ایران واکنش ها به واقعی قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، همچنان ادامه داره. در یکی از تازه ترین واکنش ها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط میترا استاد با آن وزارتخانه را تکذیب کرد. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران روز گذشته در دادسرا به قتل اعتراف کرد و به قتل عمد همسر دومش متهم شد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که روز چهارشنبه با دستبند و لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد، به گفته وکیل مدافعش تفهیم اتهام شده. اتهام او قتل عمد همسر دومش میترا استاد است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایرنا و مهر گفت که وکالت آقای نجفی را بر عهده گرفته و همچنین اعلام کرد که لاله عقبایی دیگر وکیل دادگستری هم در این پرونده وکالت دارد. لاله عقبایی هم با بیان اینکه موکلش قصد ارتکاب جرم نداشته، ابراز امیدواری کرد که این قتل غیر عمد محسوب شود. لاله عقبایی در ادامه گفت حتما تلاش‌هایی برای گرفتن بخشش از خانواده میترا استاد انجام خواهد شد. این در حالی است که مادر میترا استاد گفته که خواهان قصاص است. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر قتل همسر دوم آقای نجفی در رسانه‌ها، از همان روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. آقای نجفی هم روز چهارشنبه در دادسرا گفت یک نهاد تماس‌هایش را شنود می‌کرد و در اختیار همسرش قرار می‌داد. او جزئیات بیشتری درباره شنودها و نهاد مربوطه نگفت، اما تأکید کرد که این موضوع انگیزه قتل نبوده است. و حالا دستیار ویژه وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که میترا استاد هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده این ادعاها را کذب و قابل پیگرد قضایی دانست. از سوی دیگر به گفته خبرنگار انصاف نیوز قرار بود روز سه‌شنبه مصاحبه‌ای با همسر دوم محمد علی نجفی انجام شود که با قتل او پرسش‌ها در این باره بی‌پاسخ ماند. انصاف نیوز میگوید میترا استاد روز دوشنبه در تماس با معصومه رشیدیان یکی از خبرنگاران این وبسایت درخواست مصاحبه کرده بود و حالا علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران از ورود پلیس به این ماجرا و بررسی موضوع خبر داده است. قتل میترا استاد روز سه‌شنبه رخ داد. ساعتی بعد محمد علی نجفی با حضور در پلیس آگاهی به قتل همسر دومش اعتراف کرد و از همان روز در بازداشت است. او از روز سه‌شنبه بارها اعلام کرده که قصد کشتن همسرش را نداشته و در پی درگیری که با هم داشتند تیرشلیک شده است. اما در ویدئویی که از جلسه بازپرسی او منتشر شد، بازپرس شعبه با اشاره به وضعیت اسلحه که به گفته او زامنش آزاد بوده، گفت این نشان می‌دهد که قصد شلیک وجود داشته است. شلیک با اسلحه‌ای که به گفته حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعتبار مجوز آن سال 94 به پایان رسیده بود.
پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای ملت ایران دیگه چه مدرک و دلیل واضح و روشنی می‌خواد از فساد این مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مدیرایی که سر کار هستن با دو چهره هستن، چند شخصیتی هستن، یه چهره جلوی مردم در خفا، اینا یه هیولا هستن، یه آدم کش هستن. این نجفی شهردار تهران نمونه بارز مدیریت جمهوری، مدیران جمهوری اسلامی ایران هست، این حکومت هست. مردم ایران خودشون دارن میبینن به چشم که چه کسانی بر اینها دارن حکومت میکنن و مدیران اینا چه شخصیتهایی دارن.
آقای نجفی که من دیدم دیشب تو تلویزیون تو آگاهی، بنده خدا یه تیر تیرکمونم نمیتونه دار کنه، چه برسه 5 تا تیر کلت. آخه امکان نداره همچین چیزی، تواناییشو نداره. یا حداقل باید مچ دستش از در میرفت از لغتی که کلت داره، اونم 5 تا تیر پشت سر هم. یه خورده روی این مسئله فکر کنید لطفا، من منتظرم.
در رابطه با این محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که زن دومشو کشته، میگفت که نمیدونم بحث خانوادگی شده، بعد رفتم اصله بردم نشونش دادم، گفتم نقای بحث رو تمام کنی یا نه. از همه مهمتر و جالبتر این آقا قبلا وزیر آموزش و پرورش بوده، اصله تو خونه وقتی نمیتونه منطقش کم میاد در برابر زن خودش قانع بشه اصله در میاره. البته تمام این اخبارها هیچ وقت بدون هیچ هدفی نیست.
پیام داشتم برای افراد مثل خامنه ای و طرفدار اونها. ببینید شما وزیر آموزش پرورش که انتخاب کردید، این آدم میخواد با زنش صحبت بکنه، اسلحه میکشه. مردان شما اسلحه میکشه، پلیس شما اسلحه میکشه.
2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. پایان بخش مجله شبانگاهی ملاقاتی دیگر با یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در جمهوری اسلامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباغیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل یک سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباغیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباغیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا یک سال آینده را در این زندان سپری کند.